این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد و وقت اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. رویا کریمی مشت هستم با صبحانه با خبر از رادیو فردا تا ساعت 8:30 دقیقه صبح با جدیدترین گزارش ها و خبرهای امروز با شما خواهیم بود و در ابتدا با آخرین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. به دنبال اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان سعودی، کاردار این کشور در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به وی ابلاغ شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علیرضا عنایتی مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن اعتراض به محروم کردن بازداشت شدگان ایرانی از حق دسترسی کنسولی خواستار توضیح فوری دولت عربستان در مورد اعدام اتباع ایرانی شد. حسن زید، کاردار عربستان که در غیاب سفیر این کشور در وزارت امور خارجه حضور یافته بود، طی این دیدار گفت مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به دولت مطبوعش اطلاع خواهد داد. مصطفی تاجزاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. در این نامه که روز دوشنبه در سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 در وبسایت کلمه انتشار یافته، آقای تاجزاده به گفته‌های آقای خامنه‌ای اشاره کرده و می‌پرسد اگر اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اردوکشی خیابانی بود، چرا او سالها در برابر گروهایی چون انصار حزب الله که به مردم و دانشگاه‌ها حمله ور می‌شدند سکوت کرد؟ فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در مورد مسائل سوریه گفت از آنچه اکنون در این کشور رخ می‌دهد به شدت نگران است. کوفی انان در سخنانش به گزارش‌های اشاره کرد که از حمله نیروهای دولتی با استفاده از سلاح‌های سنگین به مخفیگاه‌های مخالفان و حتی غیر نظامیان خبر می‌دهند. آقای انان افزود به نظر می‌رسد با وجود حضور ناظران سازمان ملل در حال حاضر، طرح صلح سوریه کنار گذاشته شده است. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی خبر دستگیری یکی از هنرپیشگان سرشناس زن سینما به علت بدحجابی را تایید کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، احمد رضا رادان بیان که نامی از این هنرپیشه ببرد گفت روز دوشنبه در مراسمی که در محل سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده بود، پلیس از ورود افراد بدحجاب به آن جلوگیری کرد. در خبری که ایسنا در این زمینه منتشر کرد، از این هنرپیشه با عنوان لام الف یاد شده بود. دولت آمریکا 7 کشور از جمله هند را به علت کاهش خرید نفت از ایران از تحریم‌های مالی مستثنا کرد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه اعلام داشت هند، مالزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان به جمع 11 کشوری پیوستند که در فروردین ماه خرید نفت خام از ایران را به اندازه قابل توجهی کاهش دادند. و یک روز پس از آنکه نیروهای پلیس به خانه‌های چند تن از چهره‌های کلیدی اپوزیسیون روسیه حمله کردند، گروه‌های مخالف دولت با کسب مجوز راهپیمایی قصد دارند امروز سه‌شنبه در مسکو دست به تظاهرات بزنند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارش ویژه‌ای نوشته است که امور مالی دولت ایران به نحو بی‌سابقه‌ای به تنگنا افتاده و همزمان با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها که دشواری‌های فروش نفت ایران از جمله پیامدهای آن است، میزان تورم آهنگ سریع‌تری یافته و به این ترتیب بردباری مردم مورد آزمایش قرار گرفته است. رویترز بر این نکته تاکید کرده که با کاهش فروش نفت ایران به میزان حدود 600 هزار بشکه در روز، تخمین زده می شود که بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی دولت جمهوری اسلامی کاسته شده است. مشروح گزارش رویترز را در گزارشی از همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
به نوشته خبرگزاری رویتر، سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای زیر 100 دلار که در 16 ماه گذشته پایین‌ترین قیمت برای این ماده خام استراتژیک بوده، بر پیکاری که در عرصه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی جریان دارد دامن زده است. مهدی ورزی از مقام‌های پیشین شرکت ملی نفت ایران بر تأثیر بزرگ تحریم‌ها در شرایط سختی تأکید می‌کند که همواره انباشت بیشتری می‌یابد. آقای ورزی میگوید ایران از سیستم مالی جهانی کنار گذاشته شده و به نظر می رسد که نسبت به پارسال تمایل بیشتری برای گفتگو دارد. رویترز اضافه می‌کند که بر اساس گزارش صندوق جهانی پول، جمهوری اسلامی برای توازن بودجه 462 میلیارد دلاری خود نیازمند قیمتی به میزان 117 دلار برای هر بشکه نفت خام است. در گزارش رویترز همچنین می‌خوانیم که مقام‌های ارشد وزارت نفت ایران اعتراف کردند که تحریم‌ها موجب کاهش صادرات نفت شده، ولی در همان حال مدعی‌اند که مانند گذشته آنها راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده‌اند و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی هم به معنی پایان زندگی نیست. ولی نشانه‌های روزافزونی در دست است که مردمان عادی در ایران امروزه با بالا گرفتن تورم جهنده فشارهای شدیدی را نسبت به 6 ماه گذشته احساس می‌کنند. به نوشته رویترز، یک پارچه فروش 54 ساله بازاری در تهران می‌گوید آرام آرام حتی میوه هم به کالایی لوکس و دست نیافتنی تبدیل می‌شود. قیمت توت فرنگی یک شب 3 برابر شده است. ارزش ریال در برابر دلار از ژانویه گذشته سیر نزولی را شروع کرد و از 1050 تومان در آخرین ماه سال میلادی پیش یک بار به 2000 تومان افزایش یافت و این روزها هر دلار زیر 1800 تومان معامله می شود. تحریم ها بر تمامی بخش ها تأثیر گذاشته و به گفته یک بازرگان متوسط به اکنون مجبور شده است که برای مقابله با قیمت های سرسام‌آور به جای کالاهای اروپایی کالاهای چینی وارد کند که کیفیت پایین دارند. علاوه بر این، او به اجبار و برای کاستن از هزینه ها چند تن از کارمندانش را اخراج کرده است. به نوشته رویترز و این نومیدانه اضافه می کند که مطمئن نیست در چنین شرایطی تا چه زمانی می تواند دوام آورد. به نوشته رویترز، در لندن مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی گزارش داده که کل درآمد امسال کشورهای عضو اوپک به 911 میلیارد دلار خواهد رسید و در این میان درآمد ایران، دومین صادرکننده اوپک، به 44 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، در حالی که درآمد نفتی عربستان سعودی با افزایشی معادل 3 میلیارد دلار به 294 میلیارد دلار خواهد رسید، امری که با افزایش صادرات نفتی عربستان تحقق یافته و جایگزین بخشی از صادرات نفت ایران شده و گرفتاری‌هایی را در روابط سرد تهران ریاض به دنبال آورده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. شامگاه دوشنبه مصادف با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 88 در برلین تظاهراتی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران برگزار شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سومین سالگرد جنبش اعتراضی 22 خرداد را گرامی می‌داریم. این عنوان فراخوان گردهمایی خیابانی در شهر برلین در شامگاه دوشنبه است که در آن حضور میلیونی مردم ایران در خیابانها در اعتراض به نتایج بحث برانگیز انتخابات خرداد ماه سال 88 نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم ایران قلمداد شده. در بخش دیگری از این فراخوان همچنین آمده که ایرانیان ساکن خارج به طور بی سابقه با برپایی همایش ها و نشست های گوناگون در سراسر دنیا ضمن همبستگی با مبارزات مردم ایران تنفر خودشون رو نسبت به سرکوب وحشیانه حرکت‌های مردمی در ایران ابراز می‌دارن. سخنگوی این حرکت آقای هوشنگ دیناروند هست و من از ایشون می‌پرسم که الان آقای دستمالچی فعال سیاسی در برلین به زبان آلمانی چه می‌گوید؟
آقای دستمالچی یه بیوگرافی از سیاست رژیم که جنبش‌های آزادی‌خواهی مردم ایران رو سرکوب کرد، جنبش دانشجویی رو سرکوب کرد، جنبش زنان رو سرکوب کرد، خبرنگاران به زندان انداخت و کلی از وبلاگ نویس‌ها رو الان زندان کرده، بسیاری از وکلای باشرفی که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کردن به زندان انداخت و در رابطه با ترورهایی که رژیم در خارج و داخل کرده، همه اینا رو به زبان آلمانی در این نقطه مرکزی شهر برای آلمانی‌ها اعلام کرد. چون رژیم نمیذاره مردمی سالگرد جشن بگیره، وظیفه ما در خارج کشوره که حداقل این روز گرامی بداریم و به مردم نشون بدیم که اگر در ایران مردم فعلا نمیتونن کاری انجام بدن، حداقل در خارج کشور ما بازگوی خواستای اونا خواهیم.
و و خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی آقای دیناروند در این شامگاه دوشنبه در شهر برلین چه است؟
یکی از اساسی ترین خواسته آزادی کلیه زندانیان سیاسی، به خصوص کسانی که بعد از تظاهرات 22 خرداد 3 سال پیش گرفتن، آزادی تمامی نویسندگان و وبلاگ نویسان، آزادی وکلای از بین بردن حسن خانوادگی برای خانواده موسوی و کروبی و لغو اعدام یکی از خواسته اساسی ما.
علاوه بر این حرکت در شهر برلین، به گواه ده‌ها فراخوان، ده‌ها برنامه دیگر هم به مناسبت گرامی داشت سومین سالگرد جنبش سبز در روزهای آینده در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
امروز 23 خرداد ماه سالگرد آغاز اعتراض ها به نتایج اعلام شده دهمین انتخابات ریاست جمهوری است. به نظر شما رسانه های ایران در این مدت در بازتاب نظرات ناخرسندان و پخش خبرهای مربوط به برخورد نیروهای امنیتی با معترضان تا چه حد موفق بودند؟ آیا متوقف شدن اعتراض ها به دلیل هراس از برخورد شدید نیروهای امنیتی بوده یا تردید به نتیجه بخش بودن اعتراض ها؟ 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید و ماننده این شنونده ای رادیو فردا نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید.
روزنامه نگارا از دلیل رساندن خبرتانگی که توانشون بود قدرت داشتن رساندن. ببینید که خیلی از وبلاگ نویسا روزنامه نگارا توی زندان دارن، حتی خیلیشون دارن با مرگ دست پنجه نرم میکنن، خیلی هم از کشور فرار کردن. به نظر من تا هر کاری که میتونستن انجام دادن. این دیگه ما این که باید بگیریم که اینا چی میخوان بگن، چی گفتن و چی کار باید بکنیم. گیرنده ما باید قوی باشه. متشکرم.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
از میان مطبوعات سه‌شنبه 23 خرداد 1391 با صبحانه با خبر همراه هستید، همراه با شهرام رفیع‌زاده که قراره یک بار دیگه با هم سری بزنیم به دکه‌های مطبوعات امروز در ایران. آقای رفیع‌زاده، برگزاری دو دادگاه پشت سر هم که در هر دوی اونها نام برخی مقامات ارشد دولتی مطرح شده، گویا سبب شده که روز دوشنبه در کرمانشاه آقای رئیس جمهور به دفاع از به گفته خودش خط قرمزش یعنی دولت بپردازه. روزنامه‌ها در ایران چطور به این افشاگری‌ها در دادگاه ها و واکنش رئیس جمهور پرداختن؟
در شماره سه‌شنبه روزنامه ها در تهران، روزنامه های جمهوری اسلامی و خراسان و همچنین روزنامه کیهان، البته متن اظهارات یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه و استانداری تهران رو منتشر کردند در هشتمین جلسه دادگاه این پرونده و از قول این متهم نوشتن که ایشون مبلغ 1,500,000,000 تومان به حساب آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد وارد شده. در مجموع پولی که ایشون به آقای رحیمی و دوستانش پرداخت کرده به نوشته روزنامه خراسان بیش از 12,000,000,000 تومان بوده و خودرویی هم از ایشون گرفته شده توسط این افراد که اغلبشون مقام های دولتی هستند برای آقای مرتضی تمدن استاندار تهران. اما برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه های تهران امروز، روزنامه ابتکار و همچنین روزنامه دنیای اقتصاد گزارش دادن که آقای احمدی نژاد واکنش تندی نشون داده به برگزاری دادگاه های پیاپی که در این دادگاه ها معمولا طی روزهای اخیر از مقام های ارشد دولتی به عنوان کسانی نام برده میشه که رشوه دریافت کردند یا در اختلاس سهیم بودن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اظهارات روز گذشته آقای احمدی نژاد در کرمانشاه دفاعیات توأم با هشدار بوده و او اعلام کرده که با این اظهارات خودش که در واقع دادگاه و قوه قضاییه داره وارد خطوط قرمز آقای احمدی نژاد میشه. روزنامه ابتکار اظهارات وکیل آقای محمد رضا رحیمی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که اظهارات این متهم در دادگاه در مورد آقای رحیمی صحت نداره. اما روزنامه تهران امروز تاکید کرده که گویا قوه قضاییه و دادگاه به نکات مهمی در پرونده مقام‌های دولتی پی بردن که مقام‌های دولتی این گونه قوه قضاییه رو آماج حملات خودشون قرار دادن.
آقای رفیع‌زاده، از قرار معلوم خونه تکونی آقای دانشجو در دانشگاه آزاد هم آغاز شده و تعداد زیادی از مدیران این دانشگاه برکنار شدن. آیا رسانه‌ها در ایران به این موضوع پرداختن؟
روزنامه شرق یک گزارش مفصل، دقیق و تحقیقی در این باره منتشر کرده. امروز آقای محمد حسین نجاتی نویسنده این گزارش در تحقیقی که انجام داده به این نتیجه رسیده که دست کم 42 نفر از مدیران ارشد دانشگاه آزاد که در دوره آقای عبدالله جاسپی منصوب شده بودن از سوی آقای فرهاد دانشجو رئیس جدید دانشگاه آزاد طی 3 ماه گذشته از سمت‌های خودشون برکنار شدن و به جای اون افرادی که نزدیک به آقای دانشجو یا برادر ایشون آقای کامران دانشجو وزیر فعلی علوم هستن جایگزین شدن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته دست کم 16 رئیس دانشگاه و رئیس منطقه دانشگاه آزاد از سمت‌های خودشون برکنار شدن، 13 معاون دانشگاه و 13 پست مدیریتی و مشاور ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی هم شامل این تغییرات شدن. و نکته مهم که روزنامه شرق به اون اشاره کرده این هست که در واحد علوم و تحقیقات تهران آقای مجید عباس‌پور از سمت خودش برکنار شده و آقای خسرو دانشجو برادر فرهاد دانشجو جایگزین ایشون شده. روزنامه شرق در این حال نوشته که بررسی انتصابات آقای فرهاد دانشجو نشون میده که ایشون جریان‌ها و انشابات اصلی و تأثیرگذار در داخل دانشگاه آزاد رو هدف قرار داده و در حال تغییر کلیه مدیرانی هست که تأثیرگذار هستند در داخل دانشگاه آزاد.
اما آقای رفیع‌زاده، قرار بود که سد گتوند 3 خرداد ماه امسال افتتاح بشه که نشد. آیا هیچ رسانه‌ای به این سد و پشت پرده عدم افتتاحش پرداخته؟
روزنامه مردم سالاری گزارشی منتشر کرده در شماره 3 شنبه که هادی کسایی‌زاده این گزارش رو نوشته و اعلام کرده که دست کم 35 روستا در صورتی که آبگیری سد گتوند آغاز بشه زیر آب خواهند رفت و منجر به بیخانمانی و بیکاری 40,000 روستایی خواهد شد. نکات دیگری هم در گزارش روزنامه مردم سالاری هست، از جمله این که بسیاری از حیوانات کمیاب در این منطقه با این آبگیری سد گتوند از بین خواهند رفت. همچنین وزارت نیرو به مردم این منطقه و روستاهای اطراف اون که دچار خسارت میشن اعلام کرده که خونه های اونها رو فقط 4 میلیون تومان خریداری خواهد کرد و مردم هم به ناگزیر اعلام کردن که به شهرها خواهند رفت و به شغل‌های کاذب مثل سیگار فروشی می‌پردازند. یک نکته دیگر هم روزنامه مردم سالاری بهش اشاره کرده و اون نابودی بخشی از تمدن دوره اشکانیان هست که بر اثر آبگیری سد گتوند بقایای بر جای مانده از این تمدن از بین خواهند رفت.
شاید ندونید که امروز 22 خرداد 12 ژوئن روز جهانی مبارزه با کارهای سخت و خطرناک برای کودکان است. انجام کارهای سخت و خطرناک برای کودکان ممنوعه، اما بر اساس آمار سازمان جهانی کار اکنون نزدیک به 215 میلیون کودک کار در جهان وجود داره. از این میان 115 میلیون کودک به انجام کارهای سخت و خطرناک می‌پردازند. هر کاری که سلامتی کودک رو به خطر بیاندازه کار خطرناک شمرده میشه، کاری که ممکنه با انجام اون کودک بیمار و یا زخمی بشه و یا جان خودش رو از دست بده. متاسفانه بسیاری از آثار انجام کارهای خطرناک برای کودکان در بزرگسالی خود رو نشون میده. سازمان جهانی کار تخمین میزنه که 41 میلیون دختر و 74 میلیون پسر در جهان برای زنده موندن ناچار به انجام کارهای سخت و خطرناک هستند. 11% از کارهای سخت برای کودکان کار کردن در صنایع، کار کردن در معدنها، کارگاه‌های کوچک صنعتی و کارهای ساختمانی هم در این گروه قرار می‌گیرند. به گزارش انجمن حمایت از کودکان کار در ایران هم بر اساس آمارهای رسمی 2.5 میلیون کودک کار زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها به انجام کارهای سخت و خطرناک مجبور هستند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در ادامه صبحانه با خبر صبح روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه با هم ترانه نشکن دلم و همخوانی محسن چاوشی و محسن یگانه گوش می‌دهیم.
شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم؟
با این همه زن تو ببین با چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم.
نشکن دلم
به خدا هم میگیره دامن تو آقلتی،
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم پرات یه نفی نسی نسو،
نگو بی خبری
نگو نمیدونی وقتی که نیسی دلشان کن این دل عاشق چهارو
دیوانه نکن
دلم و آهم میگیره دامن تو حال مدیه،
نگو بی خبری
نگو نمیدونی دلم پرات یه نفی نسی نسو،
نگو بی خبری
نگو نمیدونی وقتی که نیستی دلش رو بکاره این دل عاشق صبورو کنی.
ساعت 8:24 دقیقه صبح سه‌شنبه با صبحانه با خبر با همراه ما بودید و حالا نوبت به پارانویاست و خداحافظی ما. صبحانه با خبر دیگری رو در کنار هم به پایان رسوندیم با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روزگار هممون خوش. توماج تاهباز هستم و شما از این لحظه تا دقایق آینده شنونده پارانویا هستین. امیدوارم روز خوشی رو پیش رو داشته باشین و دعوتتون میکنم با ما بمونین مثل همیشه، هم تو این دقایق هم طی روز. پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میگه 25% راننده هایی که ازشون آزمایش گرفته شده موقع رانندگی مست یا تحت تاثیر مواد مخدر بودن. اگه بشه این آمار رو به کل راننده های تهرانی تعمیم داد، که البته میدونم طبیعتا علمی نیست، ولی فقط اگر بشود، اون موقع به این نتیجه میرسیم که خیابان های پایتخت کشوری که در اونام نوشیدن الکل با شلاق مجازات میشه جزو خطرناکترین خیابونای دنیا با سرانندگی هن. حتما میدونین که تو کشورهایی که مصرف نوشیدنی های الکلی غیرقانونی نیست و آزاده، قوانین خیلی سختی برای مجازات رانندگی در مستی وجود داره، از باطل شدن گواهی نامه تا زندان. اما سوالی که برای من همیشه وجود داره اینه، نمیدونم این سوال رو برای شما هم وجود داره یا نه، اگه کسی رو در مستی در حال رانندگی بازداشت کنن، عملاً مجازاتی که براش در نظر گرفته شده تو ایران قبل از اینکه یا بیشتر از اون که جنبه مدنی داشته باشه جنبه شرعی داره. یعنی عملاً کسی به خاطر اینکه در مستی رانندگی میکنه، یعنی جون مردم رو به خطر میندازه، مجازات نمیشه، بلکه به خاطر منع شرعی مصرف الکل که معمولاً مجازات میشه. نمیدونم، شاید این سوال فقط تو کله منه، ولی وقتی مصرف نوشیدنی الکلی شرعاً غیرقانونیه، هر کسی که با این قانون شرعی مشکل داشته باشه، مصرف اون قبل از رانندگی رو که باید از نظر مدنی غیر قانونی باشه رو مجاز میدونه، چون به هر حال این مصرف الکله که در هر حالی شرعاً غیر قانونیه. پس چه فرقی میکنه موقع رانندگی یا توی مهمونی؟ از The Doors، Red House Blues. I'll keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Keep your eyes on the road, your hand upon the wheel. Yeah, we're going to the roadhouse, gonna have a real a good time.
Avocado, chucho, pork con concordata, e chocolate meta, papalula, chow, papa, chow, e son con dera. Passion lady, passion lady, give up your vow.